الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ما بحثمون راجع به قصه اوراق نقدی اسکناس دیگه با همه جزئیاتش تمام شد. فقط یکی دو نکته کوتاه مانده با یه بحث دیگه که امروز عرض بکنیم و انشاءالله فرصت رو به شما واگذار کنیم. یه بحثی من دیروز داشتم محضر شما که اگر کسی عین مثلا دزدیده شده یا غصبی رو بیاره ولی وقتی میاره که از مالیت ساقطه، آیا اینجا میتونیم بگیم که ذمه‌اش بری شده؟ مثالی که زدیم چی بود؟ این بود که اگر یک قالب یخ رو در تابستان از یه نفر غصب کنه، بدزده، بره بذاره داخل فریزر، زمستون براش بیاره، زمستونی که یخ اصلا کسی استفاده نمی کنه، حالا بعضی که عادت دارن زمستون هم باز یخ مصرف میکنه، حالا بگید یخ مصرف نداره، ما گفتیم این نمیشه گفت کفایت میکنه. چطور بعضی از عبارت ها ظاهرش اینه که کافیه؟ آخه این بنده خدا این قالب یخ چه کارش کنه؟ حالا تازه باید یک کسی پیدا کنه بگه اینو بردار بنداز بیرون از تو حیات. ولی ببینید اگر باز این یخ رو در زمستان تحویل نده، مثلا ببره باز در تابستان بیاره، یعنی در یه وقتی بیاره که دوباره ارزش داره، خب این اشکال نداره. یعنی اینو میخوام به شما بگم، سقوط عین از مالیت اگر رفت و برگشت داشته باشه به طوری که برگشتش ممکن باشه، ممکنه بگیم این ارزش داره. حالا یه کسی باشه بگه خب الان یخو در زمستان برای من آوردی، من اگر بخوام نگه دارم تا تابستون، ضرر نگهداریش بیشتر از خود قالب یخه، باید یک طبقه از یخچالم رو اختصاص بدم، منم مثلا امکاناتشو ندارم یا دلم نمیخواد، یک کسی دلش نمیخواد زمستون یخچالش روشن باشه اصلا. اگر رفت و برگشت داشته باشه ولو وسط کار سقوط کنه، اگر دوباره برگرده و خود عین رو بیاره، ما اینجا دیگه حرفی نداریم. یعنی اون حرف دیروز ما که تأمل داشتیم روی این قضیه، دیگه توضیح هم دادم که در سقوط خود عین از مالیت ممکنه مناقشه کنیم بگیم خود عین رو بیاره کافیه، ولی اگر رفت و برگشت داره این سقوط، اینجا ملتزم میشیم که اگر در وقتی میاره که ارزش داره خب کفایت میکنه، اگر در وقتی بیاره که بی ارزشه و فرض کنید نگهداریش معونه داره و صاحب کالا نمیخواد نگه داره، اینجا مشکله. یه نکته دیگه هم باز راجع به همین بحث سقوط عین هست، دقت بفرمایید. ببینید ما خب بنا شد که در اصل کبرا مناقشه داشته باشیم، اینا دیگه محضر شما گفتگو شد، در مثل ما نپذیرفتیم اگر نقصان فاحش پیدا کنه کافی باشه، چنانکه در خود عین هم این تأمل هست. ولی ببینید بعضی وقتا هست که این سقوط به خاطر مثلا گذشت زمان یا تغییر وضعیت راجع به خود عین نیست. فرض کنید یه پدیده‌ای پیش میاد غیر طبیعی که باعث نقصان فاحش میشه، یک واقعه غیر طبیعی باعث نقصانه. یخو یه دفعه میگیم از تابستون گرفته مثلا برده در زمستان آورده، ولی اگر نه علت سقوط یا علت نقص فاحش یه چیز غیر طبیعی بود که اصلا در اختیار خود قاصب و متلفم نبود، خب اینجا ممکنه کسی راه رو باز کنه برای اینکه بگه رد خود مثل کافیه یا رد خود عین کافیه و عدم کفایت رو اختصاص بده به صورت غیر، یعنی به صورتی که طبیعی بوده اسقاط، طبیعی بوده نقص، طبیعی بوده سقوط از مالیات. مثل این که بالاخره هر جا انسان یخو ببره زمستان بیاره یا آب رو در بیابان قصد کنه بعد کنار دریای پر از آب شیرین تحویل بده، کسی ارزش براش قائل نیست. در هر صورت ببینید واقعش چه عرض کنم به شما، بحث زمان است و این پیچ و خمهاش، و از این حرف من متوجه میشید که مسئله چقدر پیچیدگی داره. به این سادگی که این که من گاهی میگم بحث زمان یک دانشه، به اندازه خود دانش فقه شاید بعضی ها بگن این خیلی مبالغه است، مثلا خیلی ادعاست، ولی این عرض من شاید مثلا حاصلت شاید 3 دهه تماس با این بحثا بوده که این ادعا میشه. میخوام عرض کنم ببینید اینا قابل بحث و گفتگوست، ولذا ممکنه ما در نهایت بگیم نه اون کبرایی که مشهور میگن علل اطلاق درسته، یزمن المثلی به مثل بادا ما بادا، یا رد العین کافیه رد خود عین بادا ما بادا، اینجوری بگیم که مشهور میگن، این مناقشه داره. این طرف هم که بگیم به محض اینکه نقصانی رخ بده دیگه کافی نیست، اینم جای تأمل داره که دیدید تو همین سیر چند روزم گفتگو شده. ولی به شما عرض بکنم این بحث رو اصلا شما تمام شده تلقی نکنید، چون این بحث مربوط به بحث ربا دیگه نیست، این یه بحث مفصلی است در خارج بی، اونجایی که شیخ به این بحث میرسه. من همون زمان که تدریسم میکردم عرض کردم محضر شما، اونجا یه خط درشتی زدم که این صفحه پر از مطالب کلیدیه، با اینکه همه مکاسب اینطوریه ولی ویژگی داشته اینجا که ما این رو زدیم. انشاءالله اگر یک زمانی تدریس مکاسب کردید، یک زمانی خارج مکاسب رو در این قسمت دیدید، دیگه اونجا انشاءالله مواظبت میکنید، اونجا هرچی هم معطل بشید اشکال نداره. و چیز خیلی عجیب اینه که ما این همه زمان بحث داره، یک کتاب و زمان نداریم. این خیلی عجیبه که باید بحثاش لابلای اجاره و بیع و همون کارتون خواب، اون کتاب و زمان که هست این نیست، این زمانها. اون زمان یعنی که کسی ضامن یک نفر بشه، حالا نقل ذمه به ذمه یا ذمه ذمه به ذمه، این بحث تضمین و تقریم. این زمان که به ید میاد، به اتلاف میاد، به سببیت میاد و امثال ذالک نیست. و خب دیگه حالا باست یک کتاب اینجوری مفصل میشد. خب الحمدلله رب العالمین که بحث ما در اوراق نقدی تمام شد. من یه مسئله هست، اگر دوستانی حالا یه 5-6 دقیقه بیشتر تو اون مسئله بعدم لازم بحث بشه بفرمایید شما. اگه بلندتر آقایون که
حالا اگر کسی رو اشکال بکنی که مسئله تغییر قیمت بر کاهش ارزش نقد رایج مسئله این نیستش که امروز اتفاق افتاده باشه، در طول تاریخ چه در حد تعیین چه بعد از حد مدار تعیین این مسئله بوده، منتها نقد مقدار کاهشش که ما توی 30 ساله باهاش مواجه بودیم و علی نسبت بهش مسئله نفهمیدن، حتی روایاتی هم داریم که در معرض مسئله بودن مثل روایات تغییر قیمت که خدمت رسول اکرم رسیدن و مسئله نکردن و به همین ترتیب فقها اگر اصلا اینجوری بودیم روایت لعنه حوث تمام فرتواهن خب اینها رو هم استشهاد کنیم، فقها در واقع اعتراض کردن و این مسئله رو با استناد به این روایات حکم ندادن بهش. در این اساس اگر وجود بدیم که مسئله کاهش ارزش پول به مقدار متعارف اگر باشه، مقدار متسامح اگر باشه، ولو اقدام هم مسئول نشه به خاطر کلام به خاطر سکوت انجینه و اعتماد نکردن فقها به همین روایات حوثمند برتها و اینجور موارد، اینکه اینجور موارد اصلا قابل جبران نیست و لازم نیست فرش جبران بکنه، یعنی تصمیم رو عوض بکنید، مگر اینکه بگید ضرر وارد واقع میشه، یعنی انقدر سکوت فاحشه که ضرر رو میشه و اون من از ضرر شاید میگم نیست رو اینها رو بخوام بگید. اینجور اگر مسئله رو مطرح بکنید بخوام
بله. حالا اگر من از همین آخر کلام شما شروع کنم، شما فرمودید مگر اینکه ضرر باشه، این آخرش بود دیگه، مگر اینکه ضرر باشه، مگر در تغییر اندک ضرر نیست. میدونید که از ضرر و قسمان فاحشون و غیر فاحش، اگر یک کسی این ظرف آب رو از یه نفر برداره که شاید 200 تومن بیشتر نگه این ظرف آب رو، حالا ممکنه اصلا با 20 تومن هم باشه، خب ضرره، چون ضرر میگن نقص در مال، نقص در مال از 1 تومن شروع میشه در ریال همین الان تا 1 میلیارد تا 100 میلیارد. خب اگر شما قبول کنید که مگر اینکه ضرر باشه که اون دیگه درست، خب تسلیم شدید، یعنی در متسامحش هم باید بگید بله، مگر برگردید به اقدام. پس نگید که ما در متسامح میگیم معفو ولو اقدام نباشه، مگر اینکه ضرر باشه. و همین که میگید مگر اینکه ضرر باشه، میگیم ضرر هست، چون در ضرر که نگفتن فاحش، چرا در قبن گفتن اثرش قبن فاحش، اما ضرر نه، از ضرر و قسمان. شما اگر یک دانه گندم هم از یه نفر بردارید به همون دانه گندم ضامنید، یک دانه گندم. در هر صورت ضرر اگر قبول کردید دیگه حرف جدیدی نزدید، اما اون حرف اولتون، حالا من عرض بکنم اول حرف شما، حالا چون ممکنه بعضی دوستان که عقب نشستن صدای شما رو نشنیده باشن، البته همش هم این نیست، من میخوام گریمش کنم حرف شما رو، اگر حرف شما رو اینجوری درش بیاریم که کاهش ارزش پول یک مسئله قدیمیه، کهنیه، اگر حکم ویژه داشت مثل همین که طرف ضامن باشه، قاعدتا اصحاب سوال میکردن، ائمه جواب میدادن. از این که اصحاب نپرسیدن، ائمه چیزی نگفتن، معلومه اعتباری بهش نیست. این اشکال شما دیگه. بسیار. دیگه بعد بر نگردید و بگید اینا. اگه این باشه. بسیار. اولا خود پدیده اوراق نقدی جدیده، جدیده نه یعنی دیروز و پریروزا، یعنی بعد از عصر بیان شریعته. این دیگه آقایون اقتصادی ها میگن، دانش اقتصاد میگه خود پدیده چک، سفته، اسکناس، این چک های مسافرتی، ایران چک، چک تزریق، اینا همش پدیده جدیده. چطور شما میفرمایید این بوده؟ بله درهم و دینار بوده، که اینم الا ماشاءالله پیرامونش چی داریم؟ هم سوال داریم هم جواب داریم، همینی که خوندیم دیگه. پس اونی که بوده همینست که بود که ما خواندیم. من نمیدونم شما شک دارید فکر میکنید بازم بوده که ما ندیدیم؟ خب شما بسم الله بیرید سه ماه تابستون رو بذارید، اگر پیدا کردید دلیلی دیگه، ما اول سال باز روز از نو، روز از نو خیلی راحتیم. یعنی ما الحمدلله نعمتیست که اعتراف به این که بحثمون ناقص بود، اشتباه بود، ما غفلت کردیم، یه جا جا گذاشتیم، ما خیامون راحت، هیچ راحت میتونیم صحبت کنیم، سال دیگه شروع میکنیم. ولی نیست، لیس قرآن ورای عبادانی، خیالتون راحت میشه. اما اونی که جدیده که محور بحث ما اساسا نبوده تا بخوان سوال کنن، زنی که بگیم این یه پدیده کهنیه، اگر مورد نظر بود سوال میشد جواب داده میشد، پس معلومه مورد نظر نیست. اصلا همون موقع ورودش غلطه، پدیده جدیدیه نه پدیده کهن، یعنی مربوط به عصر شاره. این اولا. ثانیا اگر شما رفتید تابستون امسال وقت گذاشتید، اتفاقا در آوردید که در محیط شهر اسکناس بوده، ایران چک بوده، حالا نه به اسم ایران چک ها، اوراق نقدی بوده، در این حال اصحاب نپرسیدن، ائمه چیزی نگفتن، خب این یه شمشیر دو سره. خب شاید سوال نکردن، چون بگید آقا چون همین نظر ما رو از کجا میگید اون نظر رو فهمیده بودن، چون براشون مسلم بوده که باید جبران بشه به حکم نفی ضرر و قانون عدل و قانون نمیدونم لعنک حبست منفعت و انها همثال ذلک، دیگه نپرسیدن. از کجا میگید این بر اعتقاد داشتن؟ اون بر بگید. و اتفاقا این چون مطابق قواعده این تو ذهنشون بوده. پس اگر بپذیریم یک پدیده معاصر با عصرش تشریع و بیان شریعت بوده، در این حال اصحاب سوال نکردن، خب این معلوم نیست که چون فتاوای بعضی مراجع حالا تو ذهنشون بوده، خوشحال عرض ما تو ذهنشون بوده. و اما اون قسمت بعد حرف شما هم که ذهنتون رو مشغول کرده، دوستمون دقت کردید فرمودن روایات باب تسعیر، اشاره است به اون روایاتی که فکر کنم 3 سال پیش بود، یعنی 10 سال تحصیلی، راجع به تسعیر که می اومدن خدمت پیغمبر عرض میکردن یا رسول الله اجناس داره بالا و پایین میشه، به قول امروزی ها ما امنیت اقتصادی نداریم، لذا شما قیمت گذاری کنید. حضرت فرمودن که بذارید بازار آزاد باشه، ما رو تو این کارهای بسیار قیمت گذاری کالا نکشونید. بعدم فهمودن خدا ملکی گذاشته برای کنترل بازار، دیگه از عهده ما برداشته و بذارید مردم بعضی از بعضی رزق و روزی بخورن. این اون زمانی که جنگ بود و دولت هیچ قیمت گذاری میکرد، هنوزم قیمت گذاری میکنه، بعضی از بزرگان رو همین روایات عنایت دارن که این کار درست نیست. البته ما اون زمان یادتون باشه مفصل بحث کردیم این روایات رو سندن دلالتن رسول خدا چی میخوان بفهمه، خدا یه ملکی داره که اینا رو مشخص میکنه. ولی ببینید من نمیفهمم این روایات حالا میخواد مثلا چه زخمی به حرف ما بزنه. این که بگیم که جنس ها بالا و پایین می شده، بله، این که اصلا فقها هم دارن، همین که میگن اگر مثلی نقصان فاحش پیدا کنه، از اون بعد میگن اگر قیمتش بالا بره باید طرف بخره بده، پس این که معلومه نیاز به این روایات نداره که. همیشه تاریخ اجناس بفرمایید بالا و پایین می شده، تو سبد کالاها تغییر می کرده، اما نکته اینه که مقابلش اوراق نقدی نبوده. مثلا بعضی وقتا نمک بوده اوراق نقدی، یعنی در واقع نقد، بعضی وقتا مس بوده، بعضی وقتا فضه بوده، بعضی وقتا دینار بوده، طلا بوده، ولی همه اینا کالا بوده. و خب حضرتم فرمودن همین بحث هم هست که اگر گرون شد لازمه بخرید. آقایون گفتن اگر قیمی باشه به قیمت یوم الدفع یا یوم التلف، همه اینا هم قابل بحث و گفتگوه. اگر مثلی باشه که خب بحثش کردیم دیدید، یعنی این بوده همین هم بوده دیگه، چیزی ما نیست که به اصطلاح وجود داشته ما اشاره نکرده باشیم و در بحث ما دخیل باشه. خب اشکال جمع و جوری بود، ولی به هر حال سعیتون مشکل. شما یه چیز داشتید آقای؟ بلندتر.
اگر مراکی میگیریم کار کرده کالاها، کالاهای نسبی، وقتی نسبی بودن دقیقا معیارهاش کجاست؟ به صورت مشخص یه بار با کالاهای رقیب خودش که الان به وجود اومدن میتنجیدش، گاهی با مطلبی که بوده و منتفی شده به صورت محدود بدون اینکه کالای رقیبی به وجود بیاد میتنجیدش. یعنی کار کردن به صورت مطلق انگار توی
کارکرد ملاکه، منتها تغییر کارکرد مناشع داره. پس ما اینو محور قرار میدیم، تغییر کاربری، تغییر کارکرد، و اینو یه سنجه قرار میدیم برای تعریف مثل و مثلی. منتها عرض میکنیم حالا این مناشعی داره، گاهی یه منشأش اینه که دیگه قابلیتش از دست داده، بله اصلا دیگه به درد نمیخوره. حالا شما صد تا منجنیق هم داشته باش، مقابل توپ و تانک چیکار میخواد بکنه؟ بعضی وقتا نه، امکان انتفاع داره ولی کسی بهره نمیبره چون رقیب اومده. بعضی وقتا مثلا پی به ضررش بردن. اینقدر این دکترها گفتن قند 1001 مرض داره، دیگه کس اصلا حاضر نیست پول به قند بده، پی به ضررش بردن. خب بسیار اینا همه باعث تغییر کاربری میشه، اما همه این معیاره، یعنی اینه، ما مناشه رو نباید با منشأ یکی حساب کنیم. زمینی که متوجه این الان بحث ما نیست، اینا دیگه میره بیرون از بحث ما، شما آخری نفر باشید. اقدام نمی کنن، یعنی برای طرف حقی که بخواد اقدام کنه نمی بینن، اشکال نداره، یعنی این مقدار ضررها رو براش مجوزه مثلا فسخ معامله نمیبینن، این معناشه دیگه. اینقدر برای معامله احترام قائلن که به طرف حق نمیدن مثلا اگر در 10,000,000 تومان مقبول شده بیاد چکار کنه؟ شکایت کنه، وقت دادگاه رو بگیره، بیادم دادگاه چیزش نمیکنه. اینا دیگه اوغلا همیشه سبک سنگین میکنن. یه مقدارم میگن به هر حال دنیا همینه، مقدارش تحمل ضرره. بین حق پیدا کردن و ضرر زدن تلازم نیست، این نکته ای هست. آیا هر جا انسان مثلا ضرر بکنه حق استیفا داره؟ نمیتونیم بگیم. حالا جالب اینه که در باب تضمین و تقریم شاید اینطور باشه که اگر یه دانه گندم هم از یکی برداشته باید برگردونه و طرف میتونه ازش مطالبه کنه، ولی در معامله که میاد یک دانه گندم که چی عرض کنم؟ اگر به اندازه 10 کیلو گندمم کلا سرش گذاشته باشه، نه که کم بهش داده باشه، به اندازه 10 کیلو گندم بهش گران داده، مثلا 1 تن گندم فروخته به یه نفر، پولت 1 تن و 10 کیلو گرفته. حالا نگه 10 کیلو که محله، این پول 1 تن و 1 کیلو گرفته، میتونه حق ادعای خسارت کنه و بگه آقا به اندازه 1 کیلو کلا سر من گذاشته، منم معامله رو فسخش میکنم. میگن نه، بگه پس عرش بهم بده. عرش که هیچ، اصلا شهریهش رو قطع میکنن اگه درخواست کنه، چون در خیار قبل عرش نیست. حالا به نظر مشهور و معروف، تازه کسی هم بگه اینجور جاها نه. پس ببینید این چجوری در فقه حلش میکنید. در معامله اگر، تازه اگر معامله زیاد باشه، مثلا 10 تن باشه، 10 تن گندم فروخته ولی در واقع پول 10 تن و 10 کیلو گرفته، گرفته که گرفته دیگه، بله، با اینکه خب بالاخره ضرر زده، بالاخره حقش رو چیز کرده، پول زیاد گرفته، ولی نه، اینجور جاها میگن ضرر هست ولی حق نیست. ولی همین آدم اگر از این آقا به جای 10 کیلو گندم 10 تا دانه گندم هم گرفت بدوزه، باید بهش برگردونه. ببینید، پس به این نتیجه میرسیم که هر ضرری حق ایجاد نمیکنه. حق استرداد، حق مطالبه، حق گرفتن، هر ضرر، اینا ضرره. و چیه این؟ مرره، خب ضرره دیگه. پول 10 کیلو گندم زیادتر گرفته، میشم نرده. در عین حال کسی نمیگه. میدونید شایدم یه روز بهتون گفتم این عقلا خیلی حکیمنا، میدونید گویا میخوان بگن در معامله طرف حواسشو جمع کنه. چرا حواسشو جمع نکردی؟ میخواستی بپرسی قبلا. حالا معامله کردی، وقت دو طرف گرفته شده، مثلا جنس هم مبادله شده، حالا آقا متوجه شده که مثلا پول 10 کیلو زیادتر ازش گرفته، تو 10 تن، حالا میخواد معامله رو به هم بزنه، بهش حق نمیدن، میگن میخواستی حواست رو جمع کنی. به قول آقای خویی هست به نظرم، میگه اصلا اصل بازار بر کلاهبرداریه. مرحوم امام میگه اصل در معامله اینه که ثمن و مثمن برابر باشه، یا به عکسشون، یکی از اینا زارا همینطوره. ایشون میگه نه، اتفاقا برعکس، اصل در بازار اینه که اون میخواد بیشتر، مشتری میخواد ارزونتر بخره از متعارف، اونم میخواد چکار کنه؟ گرونتر بده. حالا بالاخره یه دفعه کس و انکسار میشه به قیمت بازار، یه دفعه یکی غالب میشه، یا ارزانتر میخره یا گرانتر میخره، اونم گرانتر میفروشه. ولی در باب قصب و مثلا برداشتن و زمانه اینا نه، نمیتونی که آقا میخواست حواسشو جمع کنه، گندماشو جمع کنه، تو اون آقا ندزده، میخواست حواسشو جمع کنه، گندما رو جمع کنه، تو اون آقا تلف نکنه. خب حالا من جمع نکردم، اون چرا تلف کرد؟ من جمع نکردم، اون چرا دزدید؟ 1 دانه گندمم بدزده، باید برگردونه. فرق میکنه باب معامله. یعنی یه جا ممکنه بگیم 1 ذره ضرر هم ضمانت میاره، ضمان میاره، یه جا بگیم نمیاره. خب آقایون دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. ما روزی که وارد بحث ربا شدیم سال گذشته، فکر کنم اردیبهشت اینا بود، اردیبهشت 90 بود، وارد ربا شدیم، یه 10-20 جلسه ربا رو برگزار کردیم و امسال دیگه بحث ربا برگزار شد. اون روز من 7-8 تا مسئله ردیف کردم که بنا شد این 7-8 تا مسئله مورد گفتگو واقع بشه. خب تا الان 7 تا مسئله رو که اون زمانم همین 7 تا بود، اون برگه رو نگاه کنید، اول بحث ربا، البته اوائلش اول نیست، این مقدار چند صفحه بعده که شمردم چه بحثایی رو میخوام بکنیم. البته اونجا به نظرم 6 تا بود. این اوراق نقدی رو دیگه دوستان به ما تحمیل کردن، حتی تحمیل خیر را نه تحمیل شد. من الان واقعا راضیم به این بحث. دیگه شد 7 تا. یک بحثی هم بحث چند دقیقه ایست، بیشتر نیست، اتفاقا مبتلا به هم هست، یعنی از خود من بارها سوال شده که ربا فقط خوردنش و گرفتنش حرامه یا دادن ربا حرامه؟ یعنی گناه دو سویه است، دادن و گرفتن. خب میدونید که ارتکاز فقهی چیه؟ شما بفرمایید. ارتکاز فقهی اینه که دادنش، گرفتنش، خوردنش، حال ممکنه کس دیگه بخوره، حتی شاهد بودن، چون در معامله قرآن میفهمد شاهد بگیرید، یا تو قرض شاهد قرض ربوی، خیلی عجیبه، کاتب، کسی که سند تنظیم میکنه، سند معامله ربوی رو، همه اینا رو گفتن حرامه. حالا البته ممکنه اون شدتی که نمیدونم درهمش از 70 زنا، 40 زنا، 30 زنا در خانه خدا، به اون شدت و حدت اینا نباشه، که حتما هم نیست، دلیلی نداریم، ولی به هر حال حرمتش مسلمه. روایتی هم داره که رسول خدا لعن کردن دهنده و گیرنده و خورنده و شاهد و کاتب و بیاتون باشه. ما لعن رو قبلا میگفتیم، لعن رو دال بر حرمت نمیدونستیم، یادتون میاد؟ بالاتر حتی دال بر کراهت، ما تا اونجاش هم رسوندیم، ولی یه چیز میگفتیم، میگفتیم اگر اینها منسوب به خدا باشه دال نیست، یعنی اگه بگیم لعن الله مثلا آکل ربا، معاکل ربا، شاهد ربا، ولی اگر به غیر خدا منسوب باشد دال بر حرمته. و الا رسول خدا چه حقی دارن که یه انسانی که مثلا بالاخره وقتی میگن خدا لعنت کنه شاهد ربا رو، خب یه عده شاهد ربا هستن، رسول خدا نمیتونن کسی رو لعن کنن، چون ولایت نداره رسول خدا بر احدی از این جهت. هیچ انسانی ولو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، ولو امام، حق لعن دیگران مگر ارتکاب حرام باشه. از باب ارتکاب حرام، خب دین خدا رو پیامبر آورده، میگه خدا لعنت کنه اونو که دینی که من آوردم گوش نمی کنه. ولذا اونجا میگفتیم بستگی داره که فاعل لعنت چی باشه. اگر لعن الله باشه، نه، اون فوقش اینه که یعنی خداوند برکت رو بر میداره. اما پیامبر بگن خدایا برکت رو از این جمعیت بردار، لعنشون کن، این برکت برداشتن دیگه، تردشون کن، معانی لعن، این داله بر حرمته. منتها به هر حال باید سند این بحث رو دید. ولی عرض کردم ارتکاز فقه ما برای این مسئله داریم، ولی به شما عرض بکنم این مسئله رو، حالا اگر شاید جلسه آخر نبود بیشتر رسیدگی میکردیم، ولی خب دیال انشاءالله خودتون بررسی کنید دیگه، اینو برای بعدن مطرح نمی کنید. بله، در واقع همین، اگر برگرده، نه چه خود چه مثلا رسول خبر آخه باشه، یعنی باز رسول خدا خبر از لعن خداوند بدن، معیار خبر و انشا نیست، معیار چیه؟ اینه که فاعل کی باشه. اونام که بین خبر و انشا میگن نهایتش اینو میخوان بگن، عباراتشون یه مقداری خرابه. ببینید یه مطلب دیگه ای که تو همین مسئله هشتم، حالا این برگرم که دیروز دقت کردید گفتیم چون دستتون نرسیده، تا انشاءالله دو سه روز دیگه رو سایت هست دیگه، حالا وارد سایت میشید، میخواد اینا مثلا جمع و جور کنید کنار بذارید، خیالتون راحت بشه، این دو صفحه رو یا چهار صفحه رو نمیدونم چند صفحه دستتونه دیگه، بعدا رو سایت ببینید. ببینید یه بحث دیگه، بحث اضطراره. بارها بنده های خدا مردم زنگ میزنن میگن آقا از بانک مثلا بگیریم یا نگیریم. خب میدونید ما قبلا عملیات بانک رو گفتیم از نظر قانون اینا عمدتا مشکل ندارن، بانک های ما مشکل در اجراست که متاسفانه خیلی وقتا مشکل اجرا دارن، نه مشتری توجیهه نه حتی خود کارمندان بانک توجیهن، ولذا ناخودآگاه بدون این که بخوان تو دام ربا میفتن. حالا از این که بگذریم، گاهی افراد میگن آقا ما اضطرار داریم، طرف کشاورزی داره، داره کشاورزیش خشک میشه، نیاز داره به حفره چاه، پول نداره، باید وام بگیره تا بتونه چاهشو مثلا حفاری کنه، آبیاری کنه، زراعتش از بین نره. بنده خدا مستأجر خانه به دوشه، بچه های بزرگ داره، دختر بزرگ، پسر بزرگ، از اون طرف هم بدون ربا مثلا، حالا طبق این برداشت ها نمیتونه، یا میخواد از کسی پول بگیره، ناچاره. ببینید بعضی از بزرگان مثل شهید اول در دروس گفتن اگر اضطرار باشه اینجوری، خب حالا اون قابض ربا گناهکاره، ولی دافع ربا میتونه ربا بده، اون حق نداره بگیره، ولی این میتونه بده، میتونه بده. اولا ببینید یه نکته اینجا هست و اون اینه که این اضطرار، اون اضطرار مبیح حرام نیستا که میته رو حلال میکنه. به همین خاطر من عمدن دو سه مثال زدم براتون. این که کشاورزیم خشک میشه ضرر میکنم، این که خانه بدوشم، میخوام یه خانه بالا سرم باشه، دختر بزرگ، پسر بزرگ، عروس دارم، داماد دارم، زشته برای من بدون خانه مستأجر باشم، اینا رو اگر دقت کنید اضطرارهای عرفیه که گاهی تو تعبیر سنی ها گفته میشه حاجت، ضرورتهای حاجی، حاجت، نه ضرورت مبیح حرام. خب میدونید معمولا فقهای ما زیر بار این نوع اضطرارها نمیرن که بخواد مبیح حرام باشه، بخواد مبیح حرام باشه. این یه نکته. نکته دیگه ببینید، در فرض که اضطرار حکم تکلیفی رو برداره، حکم وضعی رو که بر نمیداره، یعنی یک کسی بگه من اضطرار دارم مثلا به اکل میته، خب اما میتونه بگه من اضطرار دارم به اکل مال غیر، به این معنا که دیگه ضامن نباشه. لذا آخه دروس داره اگه قابضم میخواد بگیره، اگه اضطرار داره بر قابضم حلاله، بر قابض دیگه نمیتونه حلال باشه، چون قابض فرزنم اضطرار داشته باشه، جواز گرفتن داره، جواز خوردن داره، ولی بعدن باید برگردونه. این نکته رو دوستان توجه داشته باشید. این برگه بحثای با برکتی داره، بعدن نگاه کنید از رو سایت بردارید که اضطرار نمیتونه حکم وضعی رو اصلاح کنه، حکم وضعی رو. آخرین نکته رو عرض کنم براتون. ببینید ضمن این که با قبول حیل ربا که ما هم پذیرفتیم، ممکنه بگیم دیگه بحث اضطرار به ربای محرم، بفرمایید بقیه شد مورد نداره. خب چون راه‌های حلال تصویر داره، هر وقت هر جور شما تصور کنید میشه به یک نحوه راه حلال تصور کرد، قهران دیگه اضطرار منتفیه. خب من بحث فشردش کردم، انشاءالله با دقت مطالعه میکنیم، با دقت بیشتر. همونطور که عرض کردیم انشاءالله سال آینده ابتدای بحث ما بحث سب ظاهرن، تا سب و مکاسب خوندیم بحثاش تمام شده دیگه، از سب اومدیم بیرون، همچنان آمدیم تا حالا انشاءالله دیگه سال بعد. و دیگه میخوام سریعترم چون بحثای متفرق رو انجام دادیم دیگه، خروجی از مکاسب نداریم، بر اساس مکاسب شیخ انشاءالله بحثا رو حتی با نگاه روز، یعنی بحثایی که داریم سال آینده مصداق شناسی هاش خیلی مبتلا بهه و نشده، یعنی بحثی مصداق شناسیش مانده. حالا ما گفتیم 18 شهریور شنبه، آقایان میگفتن میشه 18 شهریور شروع بشه؟ قاعدتا حالا ما دیگه بنا نیست زودتر از دیگران شروع کنیم، حالا خبرش رو از دوستان از دوستات خواهید گرفت. خب انشاءالله که ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نمی کنید. در طول سالم اگر از ناحیه ما ستمی خواسته که نبوده، ناخواسته بر شما رفته، ما رو عفو می کنید. و صلی الله علی محمد.